بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد پروین، جلسه 253، مورخ 5/7/91.
او حق او امر یاذره الله فان علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شده چند نکته رو راجع به این روایات اشاره می کنیم، بعد وارد تطبیق فروع میشیم. نکته اول در رابطه با طایفه دوم، ان شئت ان تجهز رجلا ثم بعثه. برخی از فقها مثل صاحب حدائق و مدرسه نجف مرحومای خویی می فرماین این طائفه دال بر استحباب نیست، در خلاف فقهایی مثل مرحوم آزیا عراقی که از این طائفه استحباب رو استفاده کردن، استحباب نایب گرفتن رو. صاحب حدائق و مرحومای خویی می فرماین همین طائفه هم دال بر وجوبه. بیان مرحومای خویی که دوستانم نگاه کرده بودم قبلا اشاره می کردم این است که چون می فرماین این شئت ان تجهز رجلا ثم بعثه، معناش این است که اگر خواستی ذمت رو فارغ کنی، یک فردی رو بفرست، نه اینکه اگر خواستی نایب بگیری این کار رو انجام بده. به عبارت اخرى آنچه که معلق شده بر مشیت نیابت نیست تا بگویید نیابت معلق بر مشیت است. فعلی که معلق بر مشیت باشه مستحب است. اگه دلت میخواد نایب بگیر نیست تا بگید نایب گرفتن مستحب بشه، بلکه آنچه که بر مشیت معلق شده است فراغ ذمه است. مدرسه نجف میفرماید چند مقصود روایت این است، حالا که دوچار مشکل شدی، مستطیع بودی، به مکه نرفتی، اگه دلت میخواد ذمت فارغ بشه، اگه میخوای فردا دچار مشکل نشی، یه نایب بفرست، باید نایب بفرست. لذا مشیت در حقیقت متعلقش فراغ ذمت، ثم بعث دال بر وجوب است. اگه فراغ ذمه رو میخوای یه نایب اعزام کن، باید نایب اعزام کنی. لذا روایات طایفه دومو دال بر استحباب نیست، این روایات هم وجوب رو میفهمانه، پس استناده واجب است. این خلاصه یه کلام مدرسه نجف مرحوم آقای بود. خود این روایت که صدرش داره دیگه، چرا؟ خود این روایت داره که خود این روایت این شیعته صدرش اینه که میگه که من شیخ کبیری بودم، زامال فردت فی الحج. صدقی روایت که این رو میگه، زامال فردت فی الحج. امام میفرماین این شیعت انتو جهد رجلن ثم بعث کن.
باید داریم
حالا ممکنه، حالا باید گشت روایت دید اگر ممکنه باشه، من اما اطلاع ندارم، نمیدونم باش. دقت کنید، عرض میکنیم که این بیانی که صاحب حدائق و مرحومای خویی بر این بیان تأکید دارن خلاف ظاهر روایت می باشد، ظهور روایت این است که آن چه بر مشیت معلق شده است تجهیز الرجل للحج، نه تفریق الذمه. به عبارت نوخا در پاسخ سؤال کسی که خودش در مقام تفریق ذمه هست داره مشکلش رو بیان میکنه که من گرفتار شدم، پول داشتم به حج نرفتم. امام می فرماین این شئت ان تجه از رجله، در ادب عربی هم که می خوانیم که در حقیقت این ان تجهیزه، این ان ناصبه بعدش رو به تعبیر مصدر میبره و این مصدر میشه معمول فعل صادق. این شئت تجهیز الرجل جزا محذوف فجهزه ثم بعثه. به روشنی مشیت در این روایت معلق شده بر نیابت و تجهیز یک آدم. و اگر تفریق ذمه رو محذوف بگیریم، اولا قرینه برش نداریم، ثانیا از نظر ادب عربی هم ملائم با این جمله نمیشه. اگر تبعثو می بود میشد، اما ثم بعثو هم این شیطن تو جهز رجلن و جهز و ثم بعثو، این ظاهر روایته. لذا این ادعا که مشیت معلق بر فراغ ذمه خلاف ظاهر روایت است. چکار کنم؟ دیگه باز دوباره امام بفرمان اگه خواستی فراغ ذمه، خودش در مقام این مسئله هست. لذا دقت کنید، به نظر ما ظهور این دو روایت در استحباب استناب قابل تردید نیست. نهایت سندم بحث کردیم، بعدن هم اشاره میکنیم، قابل اعتماد نیست. یک نکته. نکته دوم، در مقابل این کلام مدرسه نجم، درست در تقابل با این کلام، مرحومای حکیم در مستمسک العروه جزء دهم صفحه 193 مطلب دیگری دارد. اینم اشاره کنیم، نقد کنیم، بعد در فروعات مؤثر. ایشون می‌فرمایند من جانب الظاهر طایفه اول و طائفه دوم همشون از واقعه واحد دارن بحث میکنن، یک قضیه بودن. یک پیرمردی آمده خدمت حضرت امیر و گفته مشکل دارم، به حج نرفتم. امام هم یه جمله بهش فرمودن، هم طایفه اول اشاره به همین واقعه است، هم طایفه دوم. یک نکته. من جانب آخر، در جواب امام علیه السلام بین طایفه اول و طایفه دوم تنافی است، تعارض است. طایفه اول مفادش این است که باید نایب بگیره، خائف بیدوم مقادش این است که انشاء ولی و جهل اگه دلش خواست نایب بگیره لا محال بین این دو طایفه تعارضن قواعد باب تعارض میگه ابتدا اگه هم و جمع عرفی ممکن هست ما رو اعمال کنیم. مرحوم آقای حکیم میفرمایند روایات وجوب را حمل بر استحباب میکنیم. روایات طایفه اول رو که میگو واجبه حمل بر استحباب میکنیم لأنه اقرب من حمل روایات الاستحباب على الوجوب. این اقرب است که ما روایات وجوب را حمل بر استحباب کنیم. این اقرب از این است که روایات استحباب را حمل بر وجوب کنیم. چون اقرب است ما بدین شکل جمع میکنیم مقصود از اون روایات وجوب هم استحباب نیابت است. این دقیقا در تقابل مرحوم آقای خویی میفهمن اصلا طایفه دوم به هیچ وجه دلالت بر استحباب نداره. مرحوم آقای حکیم میفرمن دلالت بر استحباب داره، تازه روایات وجوب رو من هم بر استحباب کنم دهنه و اقرب. حالا بعدم که لاکن الانصافی دارن ممکنه نه همان ما برگردن، ولی نکته اصلی محوری حرف آقای حکیم اینه. بعد از مستدرک و مراجعه کنیم عرض میکنیم که این بیان هم به نظر ما نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر این که در اصول ثابت شده. پارسال در بحث تعارض ما به تفصیل بحث رو ره کردیم، در رفع تعارض با جمع عرفی فقیه باید نکته ای را کشف کنن که به ظهور عرفی وقتی با اون نکته به اون نکته عرف رو متوجه کرد عرف مثل این که به ظهور عمل میکنه بگه بعد با توجه به این نکته طایفه علم حمل بر طایفه ب میشه. این میشه جمع عرفی، یعنی نکته رو فقیه اشاره کنه که ظهور ساز باشه و عرف بگه بله این طایفه با این نکته حمل بر اون طایفه میشه. وقت تعارض در طرف بشه در ما نحنفی کلام مرحومای حکیم دو تا ادعا که دلیلی برش اقامه نشده یا خودمونه تخطئه کنیم. ما از عبارت ایشون دلیل نمیفهمیم برش مراجعه میکنیم. ایشون میفرماین بین دو طائفه تنافیست جمع عرفی ممکن است، طائفه وجوب را حمل کنیم بر استحباب
این عقرب است. وجه عقربیت چیه؟ چه جور عقرب است؟ جالب این است که در هر دو طایفه روایات یک جمله ای آمده که ظهور این جمله در طایفه اول در وجود بسیار قوی است. امره ان یجهز رجلا، این ظهورش از صیغه امر از جهز قوی تر است. دستور داد که فردی رو تجهیز کنی، امر کرد این کار بکن. طایفه دومم این شئتم تو جهز رجلا سنت عصفو، نیابت معلق بر مشیت است. در هر دو طایفه کاملا ظهور قوی در وجوب و استحباب دارن. ما نتونستیم این نکته رو مبرهن کنیم که چرا حمل طایفه وجوب بر طایفه استحباب و این گونه جمع عرفی اقرب است. چطور است؟ اگه خواست اونجا میگه امره رو سیغه امر، بله، ولی ماده امر و این کلیشه نگاه کنید، حاشیه مشکینی رو بر کفایه درست هم از حرف درستی هم هست. این ماده ظهورش نزدیک به نفس است. ماده امر اگر این کلیشه به کار بره، ظهورش در وجود نزدیک به نفس است، خلاف سیغه امر. سیغه امر به شدت در نفس به کار میره، اما وقتی این کلیشه در عرف به کار میره، دستور داد این کار رو بکنه. این کلیشه ظهورش در وجود نزدیک به نفس است. از چی؟ باید خوب کدوم از دلده؟ حج برش مستقرد از کجا؟ خیلی خوب، باید نایب بگیره؟ به چه دلیل؟ روایت میگه این شئت فجه. حتی اگر از یه دلیل استفاده کنید بعد از موتش نیابت براش بگیرن، نیابت از میت تو مباحث اجاره بحث کردیم دیگه به تفصیل، نیابت از میت باز میشه علل قاعده درستش کرد، ولی نیابت از حی خیلی تمهلات میخواد. لذا این روایت ناظر به این باشه که تا زمانی که زنده است دیگه چیز کرده. خب حالا روایت طایفه چهارم بحث این است که اون کلمه سرورا آمده آیا مورد اعراض اصحابه یا نه. ما میرسیم بهش در جای خودش. اگه مورد اعراض اصحاب باشه، خب اگه مورد اعراض اصحاب مرسی نجف قبول ندارن، میگن قید و مقید اعراض از یکی اعراض از دیگری، من بررسی میکنیم از ندارم. ولی این اقربیتی که مرحوم آقای حکیم فرمودن، این جمع عرفی قرینه خارجی نیست. این اقربیت یه چیزی تو دوتا روایت دیدن، تو این دوتا طایفه دیدن، بگن این کار رو بکنیم اقرب از اون کاره. این چه نکته ایشون دیدن که بگن این وجوب رو حمله بر استحباب کنیم اقرب از این که استحباب رو حمله بر وجوب کنیم؟ یه نکته ای دیدن. اگر اون باشه میگن به قرینه خارجیه، به قرینه اون روایات ما مثلا از این استحباب باید رفعیت کنیم، یه حرف نیست، میگن این حمل اقرب است. نداره امام صادق علی فرض صدور، امام صادق داره این ماده رو به کار میبره. اگه کسی به شما گفت فلان مرجع و فلانی دستور داری کار رو بکنه، این ظهور قوی در وجود داره. چرا؟ یه عرفن اینه دیگه، دستور داری کار رو بکنه، این دستور داری این کار رو بکنه، این ظهورش در وجود خیلی قوی. شما میفهمید خلوص داره؟ بله؟ این شیطه سراحتش وقتیست که متعلقش در چیز باشه. اگه متعلقش فراغ زمه بود اون که آقای خویی میگن چطور؟ این شیطه بله ما نفذی رو خیم، ما نفذی رو خیم، ولی میخوام بگم این نفس نمیتونید درست کنید شما. احتمالش که هست ولو احتمال مرجوع، پس نفس نمیتونید درست کنید. نفس یعنی بدون احتمال خلاف، یعنی 100%. اون احتمالش هست، ما جور قبول نداریم، نهی که نفی کنیم کلن یا هر کس دیگه، میگیم خلاف ظاهر است. لذا توجه فرمودیم، گفتیم این ادعای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی خلاف ظهور روایت هست. نه خلاف ظهوره، یعنی این شعص ظهور در وجود داره، این قبول داره، نفس در وجود نیست، واقعا احتمال میرود براغ زنده رو، این خلاف ظاهر حرف آقای خویی، ولی باعث نمیشود که این شعص در نیابت رو نفس قرار بده. نفس نیست، اینم ظاهره اونم ظاهره. این که او رو حمله بری کنیم عقربه، این رو حمله برو کنیم عقربه است، این وچه عقربیت رو ما نتراسه بزن. این شیطه را چطور حمله بر وجود کنیم؟ شیخنا زبور آقای خویی چه کار میکنن؟ قرینه خارجیه نمیارن که اون روایت قرینه بر اینه که چنین است. مرحوم آقای خویی میفرمان این شیطه زبور در وجود داره. ما میگیم نخیر، زبور در وجود نداره این طائفه. نه زبور در وجود داره. ما چه کار کنیم؟ او بحث بعدیست. ببینید ما میخواییم مدلول طایفه دوم رو بفهمیم. مدلول طایفه دوم، ظهور طایفه دوم در چیه؟ ظهور در استحباب یا ظهور در وجود؟ تمام حرف ما تا اینجا اینه، خلطم نشه. همه ی حرف اینه ما میگیم طایفه دوم ظهور در استحباب داره، ظهور در وجود نداره. یه حرفه. مرحوم آقای حکیم میفرماین اقرب این است که طایفه اول را حمله بر طایفه دوم کنیم، بگیم اونم ظهور در استحباب داره. ما میگیم مثلا برای چی، از کجا؟ دقت کنید نکته سوم. بله گفتیم که احتمال این که متعلق این شهده فراغ ذمه باشه احتمالش نیست. صرف احتمال باعث میشه نست در استحباب نباشه، پس بنابراین دیگه نس نخواهد بود. نکته سوم این که روایت طائفه سوم که سندشم صحیح بود، برخی از فقها حمل کردن او رو بر حج استحبابی. خوب دقت کنید، دیروز عرض کردیم روایت این بود لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالته سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا. گفته شد که این روایت ظهور داره در استحباب، بدین معنا که اگر کسی خواست به حج برود، خواست به حج بره یعنی حج استحبابی انجام بده، لذا بعضی میگن با نگاه به این طایفه سوم اصلا نیابت در حج استحبابی است. معلوم نیست در حج وجوبی نیابت باشه. نسبت به حی ها دقت کن. دیروزم دوستان اشاره می کردن این روایت ظهور در استحباب نداره. نگید اونجا مشیت، اینجا اراده، اونجا گفتید ظهور در استحباب داره، اینجا لا اراده الحج، تو بگید ظهور در استحباب نداره. نکته دقیق رو توجه کنیم. اینجا در حقیقت چنان که در نظائرش فراوان داریم، نگاه به زمان اتیان عمل است از سوی مکلف، فراوان وارد شده است. اذا اردت الصلاة فصل کذا، اگه خواستی نماز بخونی با قصد قربت باشه، با وضو باشه، با استقبال قبله باشه. این اگر خواستی نماز بخوانی معناش اینه وقتی خواستی فعل رو اتیان کنی خصوصیاتش اینه، به این کیفیت باشه. اما این که آن فعل فعل وجوبی یا فعل استحبابی است، از این کلیشه استفاده نمی شود. روایت میگه اگه خواستی حج رو انجام بدی بعد مشکل پیدا کردی، بیماری پیش آمد، مرضی پیش آمد، فجهز رجلا، اگه خواستی حج انجام بدی نتونستی این کار رو بکن، یه حجی میخواستی انجام بدی وجوبی بود یا استحبابی، از این کلیشه استفاده نمیشن. لذا ظهور طایفه سوم در استحباب اول کلام هم یک نکته، ثانیا علا فرض این که با تمحل و توجیه کسی ظهور این طایفه رو یک روایت رو در استحباب درست کنه، دقت کنی روایت هست ازش استفاده نمی شود. منافاتی ندارد در حج استحبابی در صورت عذر، حی بتونه نایب بگیره، در حج وجوبی هم بتونه نایب بگیره. هیچ حصری از روایت استفاده نمی شود که نافی نیابت نسبت به حج وجوبی باشه. آخرین نکته این است که در طایفه چهارم بران نائب یک قید ذکر شده است. وقتی خواستی نائب بگیری، نایب باید سرورتون لا مال له باشه. سرور کسی که تا حالا به حج نرفته، نایب حتما باید سروره باشه، سروره غیر مستدی. آیا طبق این طایفه اصحاب فتوا دادن یا نه؟ و چرا طبق این طایفه فتوا ندادن؟ این توضیحش رو بعد از فروعات متعرض میشین. فقط ذهنتون درگیر باشه که همچه مسئله این هست. بعد از بیان این نکات دقت کنید وارد فروعات میشین. فرع اول، زید حج برو مستقر نشده است، سال اول استطاعت اوست، آماده شده گذرنامه بگیره به حج روه. فعرض علیه مرضو، تصادف کرد، قطع بقا شد، گفتن نمیتونی به حج بری. آیا اخذ نائب برای کسی که سال اول استطاعتش هست، حج بر او مستقر نشده، واجب است یا واجب نیست؟ قبلا اشاره کردی من القدماء الی المتأخرین در مسئله اختلاف است. جمعی از قدما از جمله مرحوم شیخ مفید می‌فرمایند نیابت بر این فرد واجب نیست. جمعی از متأخرینم از جمله حضرت امام در تحریر می‌فرمایند عدم وجوب استنابه خالی از قوت نیست. قول دوم، جمعی از متقدمین قدیمین، شیخ طوسی، علامه حلی، قائلن واجب است بر این فرد که در سال اول استطاعت معذور شده نایب بگیر. مدرسه نجف مرحومای خویی می‌فرمایند واجب است بر این فرد نایب بگیر. دقت کنید، حالا از این که اون نکات و چند طایفه رو ما دستبندی کردیم، کلام مرحومای خویی رو مراجعه کنید. به دو سوال با مراجعه به کلامیشون باید پاسخ داده بشه. سوال اول، ایشان برای وجوب نایب گرفت به طایفه چهارم تمسک میکنن، صحیحه حلبی. آیا صحیحه حلبی دلالت بر این معنا دارد یا نه؟ ولو بر کسی حج مستقر نیست باید نایب بگیر. یک سوال. سوال دوم، طایفه اول از روایات رو که ظهورش وجوب استنابه هست، مرحومای خویی طایفه دوم رو هم به همون معنا میگیرن که وجوب استنابه باشد، چرا به طایفه اول تمسک نمی کنن؟ در این فرق، در جایی که سال اول استطاعت است، زید معذور شده، چرا به طایفه اول برای وجوب استنابه ایشون تمسک نمی کنن؟ عبارت های ایشون رو ببینید اینجا، بعد دیگه حالا به کتاب نگاه کنید، این دستبندی ما معلوم میشه چقدر اونجا خلط است. آدم اگه این نگاه و دستبندی رو نداشته باشه نمیتونه دقیقا تشخیص بده مجتهد میخواد چه کنه با این آیا. این دو سوال رو حتما مطالعه کنید، انشاءالله شنبه وارد بشی، پیشا پیش میلاد مسئول سلطان سریر ارتضا امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو تبریک عرض می کنم و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.